این ایمانی که در درونت هست اگر که نو نشه، اگر بیرونش ندی و تنفس جدید نکنی، این ایمان باعث مرگ و رکودت میشه. لذا گفت اون شاعر که بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگر هستی.
دقیقا ممنونم آقای دکتر کاکایی، نکات بسیار ارزشمندی رو هم جناب عالی هم آقای دکتر گذشته مطرح فرمودید. آقای دکتر میری، بر همین وجه اگر پیش برویم، در حقیقت ما انسان مدرن رو داریم دعوت میکنیم به یک عرصه‌ای که تا به حال تجربه نکرده. او با رادیکال عقلانیت و تکنولوژی به سراغ هر چیزی که میره تلاش میکنه او رو حل کنه، یا اگر حل میکنه سکوت میکنه و او رو کنار میگذاره. شاید باز هم این سوال مهم تو ذهن ما قرار بگیره که دعوت به حیرت و دعوت به قرار گرفتن در شرایطی که انسان مدرن بپذیره باید ارتقا پیدا بکنه کار بسیار سختی است. آیا باید عجز او رو به چشم او بیاریم، مثل امروز که کرونا موجب این شده است که بخشی از جهان به این نوع نگاه معنوی برسند که دعا بیشتر بکنند، یا به جای این که عجز او رو به چشم او بیاریم وادی‌های جدیدی رو به او نشون بدیم تا اون حیرت موجب ارتقاء ایمان او بشه؟
این که ما بخوایم عجز رو به چشم دیگری بیاوریم، این ما کیه؟ ما همون کی میخواد مثلا عجز؟ آیا منظورمون خود این حیاته، خود این زندگیه، خود این هستیه؟ یعنی وقتی من بخوام عجز رو مثلا به جلوی چشمان شما بیاورم، این اون چیزی نیست که ما میتونیم بهش برسیم.
یعنی
یک امر من اراده بکنم که تو رو به وادی ایمان بیارم، باز اینجا یک امر ولونتریستیکی میشه، مثل اینکه من میخوام این کار رو بکنم. ولی اینکه خود در خود هستی نشئه هایی هست و موقعیت هایی هست و وضع هایی هست، یکیش همینی که امروز ما در درونش داریم الان تجربه داریم میکنیم. یعنی ما تمامی راههایی رو که حداقل اگه نخوایم بگیم در این هزار سال، در این 200-300 سال ساخته بوده انسان مدرن برای خودش، داره یک به یک همینجوری هی عقب نشینی میکنه. یعنی به نظر مثلا میگم و خیلی ساده بگم دیگه، ساده ترین چیز این بود که شما یه بلیت میگرفتی سوار میکرد، سوار هواپیما میشودی میرفتی. الان خود این بزرگترین سوال و پرسشی خب
بحرانه
برای شرکت های هواپیمایی و این راه های مواصلاتی فضایی و هوایی و اینا، همه کاملا نشسته. خب حالا میخواد شروع بکنه، نمیدونه چجوری شروع بکنه. یعنی ما الان در یک وضعیت، اگر عجزم نخواهیم بگیم، در یک وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده ای قرار گرفتیم که خود این وضعیت ما رو به تکافو، ما رو به تأمل، به تفکر واداشته که واقعا چه امکانهایی پیش روی ما هست. آیا انسان براش وضعیت دیگری وجود داره؟ من از یه مفهومی استفاده میکنم با عنوان مفهوم جهان پسا جدید.
بله.
نمیگم پسا مدرن، میگم تقریبا این 200-300 سالی، یعنی از قرن 17-18 به این ور رو تا دوران پیشا کرونا، ما میتونیم بگیم دوران جدید بوده. الان وارد دوران پسا جدید داریم میشیم. دوران پسا جدید و آمدنم نمیگم پسا کرونا یا دوران کرونایی، چرا که خود مفهوم کرونا یه مفهوم مدیکال و اپیدمیولوژیستیه و ما وقتی این هستی رو و وجود رو میخوایم تقلیل بدیم به یک امر مدیکال، از جوانب دیگر هستی و وجود غفلت میکنیم. حالا در این عرصه یا در این بستر پسا جدید، انسان و نسبتش با ایمان چگونه میتواند باشد؟ چه امکانهایی پیش روی انسان پسا جدید در عرصه پسا جدید وجود؟ یکی از چیزهایی که من فکر میکنم میشه گفت واقعا شاید از حالا نشانه های ایمانه، حالا در یه شعری مولانا خیلی زیبا بیان میکنه، میگه که سخت گیری و تعصب
خامی است،
تا جنینی کار خوناشامی است. اونایی که واقعا اهل ایمان هستن، یا به قول آقای دکتر گذشته و آقای دکتر کاکایی که اشاره کردن، این دیانت و تدین از درونشون میجوشه به معنای اصیل کلمه، اینا انسان‌هایی نیستن که خیلی سختگیر باشن به دیگری. ممکن نسبت به خودشون سختگیر باشن، نسبت به خودشون در نسبت با اون ایدئال‌هایی که میفهمن خیلی سختگیر ممکنه باشه، خیلی ممکنه بر خودش خیلی شدت داشته باشه، تعصب ببرزه بر اون، ولی در نسبت با دیگری اتفاقا اهل مروت و مدارا هستن. در نسبت دعوت دیگران مثلا به اون حالا ایمانی که خودشون میفهمن، به قول امام صادق علیه السلام کونو دعاتن ناس به قید السنت کم هستن، نمیرن بیان آقا بیا این چیز کن، بیا شما ایمان، نه اصلا این روش زندگیش، این شیوه زندگیش، مرام زندگیش بر روی نوعی اهل فتووت بودنه. اهل فتووت بودنم یعنی به گونه‌ای سیر میکنه که دیگران از رفتارهای او براشون علامت سوال ممکنه ایجاد بشه. و واقعا هم اگر بیایم به معنای واقعی مقداری فاصله بگیریم، مقدار از دورتر نگاه بکنیم، یعنی تلاش بکنیم یه نگاه ابجکتیو و عینی داشته باشیم، واقعا اگر باورمون بر اینه که این نشأه تنها نشأه نیست و انسان قرار سیر الالله یک سیر از بی نهایت تا بی نهایت، همه کارها یا همه اون حالا لوازم ایمان یا ایمان آوردن یا اینکه انسان خوب شدن، همش قرار نیست همین الان درست بشه. که ما میگیم آقا انسان تا وقتی در این دنیا هستش مثلا یه امکاناتی داره، وارد جهان و نشأه دیگری میشه، سیرش دوباره ادامه داره. خب اگر انسانی میخواد واقعا به این باور داره، انسانهای دیگر رو به ایمان دعوت بکنه و فکر میکنه این راه راه درستی، راهش سختگیری و فشار و زیغ و دیگران رو در زیغ قرار دادن نیست. ممکنه من خودم به خودم سخت، و فکر میکنم این بحثی که مولای روم هم میکنه، مولوی هم میکنه، بحث
بسیار مهم است. یعنی شما میفرمایید که یکی از زمینهایی که ما میتوانیم کارکرد ایمان رو مطرح بکنیم، فکر کنم تلفنمون ارتباطمون قطع شد با شیراز، یکی از زمینهایی که میتوانیم در حقیقت ارتباط خودمون رو با جهان مدرن در بن ایمان مطرح بکنیم، آن است که این سختگیری رو نسبت به خودمون روا بداریم و نسبت به دیگران آسانگیری رو مد نظر قرار بدیم، و این آسانگیری رو به عنوان یک تعبیر یا به عنوان یک روش دیندارانه عرضه بکنیم یا به عنوان یک روش ایمانی عرضه بکنیم، که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است.
خیلی خلاصه بگم، یکی از شاید بشه گفت نشانه ها و علائم ایمان و تدین، التفات به دیگریه. یعنی شاید مثلا ما میگیم که چرا انسان امروز در نسبت با طبیعت اینقدر بیمبالاته، چرا اینقدر بیفکره، چرا طبیعت رو نابود میکنه، چرا انسانهای دیگر رو نابود میکنه، چرا کشورهای دیگر رو استعمار میکنه، چرا بمب میندازه بر سر مردم، چرا در روشهای حتی مثلا در سطح فردی و بینافردی اینقدر بیمبالات و بیالتفاته. نشانه کسی که ایمان داره، یعنی ایمان به حق داره، ایمان به ایدئال‌های والا داره و زندگی استعلایی داره و آخرت براش معنا داره، اینه که در نسبت با دیگری خیلی
مراعات میکنه.
حالا بحث از کرکگورد شد و من فهم میکنم اینجا ما دو نوع ایمان رو داریم، یعنی حداقل با دو فرم از ایمان رو بریم. در قرآن میگه در مورد این که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خداوند به انسان اطمینان قلبی میده. کیرکگورد میگه آدم وقتی به سمت خدا یا به سمت ایمان میره میلرزه. چرا؟ میگه آخه مگه میشه آدم ایزاد اینجوری که خدا داره میگه زندگی بکنه؟ یعنی به همه این لوازم زندگی ایمانی، یعنی کار سفرگیه، خیلی خیلی امر دم دستی نیست.
دقیقا، ممنونم. سوالات مهمی هم دوستان برای ما فرستادند، بریم مطابق فرمان و بحث رو با کارکردهای ایمان در دنیای مدرن با اساتید عزیز پی بگیریم.
ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، داری گاهی چنان قهر پدر از هیبتی سرشار تو گاهی به نام میهنم خو کرده با جام و تنم سبز و سپید و سرخ زیبا ترین دلدار تو ای ذکر تسبیح ملک بر حلقه زنار من کفرم توی دینم توی تسبیح تو زنار تو ای نغمه های گونه گونه از عشق غم شادی هم دفتایی هم نای تو هم چنگ تو هم تا تو ای لحظه ناب ازم آینه ی دیدار تو سر شکوه هم ازم مضمون بی تکرار تو شیرین ترین رو
بسیار مباحث خوبی رو با اساتید عزیز در پی گرفتیم. دقایق کوتاهی رو هم میخوام که اساتید به جنبندی بپردازن، سوال هم خیلی زیاد داریم که بتونیم به سوالات هم بپردازیم. آقای دکتر گذشته، جنابالی از نکات خیلی مهمی در حوزه نگاه کرکگور به شورمندی ایمان و به جهش ایمانی عطف توجه کردید. تلنگری که به انسان مدرن برای این جهش ایمانی میتوان زد چه تلنگری است؟
عرضم به حضورتون که عطف توجه به زیست مؤمنانه، عطف توجه به خدا و این که ببینید این رو باید متوجه باشیم که فاصله گرفتن از خدا ما رو به سمت اصالت نمیبره. در حضور خدا یعنی این موجودی که اسمشو انسان میذاریم، این موجود مقید در حضور خدا و در ارتباط با خدا هست که اتفاقا به سمت اصالت میاد به سمت اصالت و میاد به سمت باز شدن فهم، حتی باز شدن افقهای وجودی.
دقیقاً
فراموش کردن خداوند یعنی اگر من خدا رو فراموش بکنم در واقع خودم رو فراموش کردم. اتفاقا در قرآن هم آیه ای هست که اون آیه نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا عجب آیه عجیبیه، میگه که اینا خدا رو فراموش کردن و بزرگترین مجازاتشون این شد که اصلا اتوماتیک و
خودشون رو فراموش کردن،
خودجوش به طور
فراموش کردن،
آره به طور خودشون رو فراموش کردن. ما متاسفانه با فراموش کردن خداوند، با غروب خدا، با کسوف خداوند، اون چیزی که با کسوف خداوند یا اون بحثایی که نیچه درباره خدا میکنه و خیلی خیلی به نظر من بحثای الهیاتیه، خیلی خیلی عمیقی هست، همونجور که یاسپرس هم اشاره میکنه، ما با آقای دکتر ادبی، ما با فراموش کردن خداوند، واقعیت بگم از صمیم دل بگم، ما با فراموش کردن خداوند خودمون رو فراموش کردیم. یعنی ما میگیم انسان، آقای دکتر میری، ما میگیم انسان، اما این انسانی که در واقع خودش رو در حضور یک موجود متعالی نمیبینه، این دیگه این تبدیل آیا به تبدیل به شیء نشده؟
کاملا.
آیا اصالت خودش رو از دست نداده؟ آیا خودش رو فراموش نکرده؟ به نظر من ایمان یکی از کارکردهای مهمش هم آقای دکتر این هستش که ما رو از این که بابا برگردیم به خودمون، به همونجور که آیه هم داره در اون داستان بت‌ها و بت‌پرستا، فرجع او الی انفسهم، به ابراهیم یه تلنگری زد که بابا این بت‌ها کاری از دستشون بر نمیاد، آخه فرجع او الی انفسهم، ما به خودمون رو پیدا کنیم. ما یه مقداری آقای دکتر ما دوچار فراموشی شدیم،
شاید هم بیشتر از یک مقداری.
آره.
نکته مهم رو اشاره کردید، دقیقاً آقای دکتر کاکایی جنواری هم میخوام انشالله سوالات رو هم پاسخ بدین، ولی میخوام این سوال رو هم از شما کوتاه جواب بگیرم که نیچه گفت که خداوند مرده است، یعنی وقتی خداوند مرده است ما دوچار پوچی مطلق و سرگردانی هستیم، آیا میتوان از همین پوچی مطلق و سرگردانی برای بازگرداندن انسان مدرن به دایره ایمان و به دامن ایمان کمک گرفت؟
بله، عرض کنم که نکات خوبی آقای دکتر گذشته گفتن. در بحث عرفان، در عرفان اسلامی، اونجایی که بسیار به انسان اهمیت داده می شود، بیشتر از فلسفه اسلامی، خیلی بیشتر از فلسفه اسلامی، در بحث عرفان اسلامی است که انسان رو که گفتن خودت را بشناس، در عرفان اسلامی در اوج قرار دادن این رو، که اون مباحثی که امروز مطرح هست در غرب به اسم اومانیسم، خب که انسان خودش رو همونجور که آقای دکتر میری گفتن جای خدا می نشاند، اما اینجا در عرفان اسلامی انسان خودش را می زداید تا به خدا برسد.
احسنت.
یعنی همون چیزی که مورد نظر کرکگور هم بود، این که بحث فطرت مطرح هست در عرفان اسلامی که همه خداجو هستن، همه انسان چه مدرن چه انسان کلاسیک همه دنبال خدا بودند به تعبیر مولانا، پس حقیقت حق بود معبود کل، کسبه ذوق از سیران سبل، لیک بعضی رو سوی دم کردند، گرچه سر اصل است سر گم کردند. یعنی که بیایم این توی بحث فطرت که ابن عربی تعبیر زیبایی دارد، که اونجایی که قرآن فرمود که امر الله تعبدو الا ایاه، که خداوند امر کرده که غیر از او را نپرستید، میگه که این امر تکوینیه، همه دارن خدا رو میپرستن ناآگاهانه، نهایت رو میخوان، مطلق رو میخوان، میخوان که در این حد نگنجند، از حد بیرون بزنند، حالا بعضی در شهوت، بعضی در ثروت، بعضی در قدرت و و و این به صدا دنبال بی حد بودن. انبیا آمدن که جهت بدن به این حد و بگی که اون بی حدی را که میخواهی به تعبیر آقای دکتر گذشته، اون خود خداست، که باز به تعبیر جامی، دلی کو عاشق خوبان محروست، بداند یا نداند عاشق اوست.
دقیقا.
اما این بایستی با یک نوع، شما فرمودید که ریاضت یا تعبیر کرکگور بود که به اصطلاح خود را زدودن، این به تعبیری که مولانا خیلی زیبا بیان میکند، میفرماد که هیچ نامی بی حقیقت دیده ای، یا ز گاف و لام گل گل چیده ای، اسم خواندی رو مسما را به جو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. یعنی اون زیبایی رو که میخواهید، بله اصلش رو برو پیدا کن، مه به بالا دان نه اندر آب جو. گرز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود را ز خود تین یک سری. همچه آهن زاهنی بیرنگ شو، در ریاضت آینه بیزنگ شو. یعنی آینه خدا نما شدن در اثر اینه که خیش را صافی کن از اوصاف خیش، تا ببینی ذات پاک صاف خیش. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب بیاین و اوستا. یعنی این نکته بسیار مهمی است که به انسان امروز ما این رو نشان بدیم که می شود اون مرگندیشی رو همین الان موتو قبل ان تموتو
به تجربه در آورد.
بله به تجربه در آورد و اون پیام امیرالمومنین رو که فرمود به کش فرقتا مزدد تو یقینا، اگر که پرده کنار بره بر یقین من افزوده نمیشه. چرا؟ چون که ایشون قبلا به حکم موتو قبل ان تموتو از یک تعلقاتی گذشته و به یک وادی آمده است که اونجا براش کشف قطاع شده.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر میر جناب عالی هم اگر کوتاه بفرمایید، شاید این گونه سوال بکنم که آیا همین ادعای نیچه بر مرگ خدا امکان این رو برای آدم مدرن ایجاد نمی‌کنه که اون اضطراب نبود خدا دوباره او رو به سمت خدا برگردونه؟
بله سوال به نظرم سوال خوبی، خیلی کوتاه هم نمیشه جواب داد، ولی آره ولی من میخوام این رو بگم که به نظرم ما الان در یه نقطه عطفی قرار گرفتیم. یعنی شاید 50 سال دیگه 100 سال دیگه وقتی تاریخ این روزگار رو می نویسن، مورخین خواهند گفت که این مردمان در یک دقیقا نقطه عطفی قرار گرفته بودن. و من فکر میکنم عصر مدرن یا عصر جدید به پایان رسیده. ما نیازمند الهیات پسا جدید هستیم و این الهیات پسا جدید باید معطوف به وضعی باشه که انسانی که فردای امروز قراره با نیازهای خودش با وضع جدیدی که براش ایجاد شده با اون، یعنی اگر داریم صحبت میکنیم در مورد ایمان و مسائلی که کارکردهای ایمان رو میخواد در نظر بگیره، من فکر میکنم اگه معطوف به مدرن باشیم داریم مثل که در مورد یک امر گذشته صحبت میکنیم، امری که معطوف به ماضیه. یه نکته دیگه ای رو هم بگم از عرفا، که یحیی ابن معاذ از عرفا وقتی در مورد ایمان صحبت میکنه میگه ایمان سه جز داره، یکی خوف، یکی رجاست، یکی محبت.
دقیقاً.
و من فکر میکنم آن چیزی که کارکرد اصلی ایمان هستش محبت. محبت.
کیرکگورم میگه اعمال عشق.
اعمال عشق. محبت.
عشق ورزیدن.
به خدا، محبت به خلق خدا و اتفاقا محبت به خلق خدا، دستگیری از خلق خدا یکی از نشانهای ایمان.
ممنونم آقای دکتر. سوالات بسیار زیادی رو داریم و حدود نیم ساعت از برنامه باقی مانده، امیدوارم بتونیم به سوالات زیادی که دوستان مطرح کردن بله ما در خدمت شما ایم بپردازیم. بریم اتاق فرمان کوتاه در خدمتتونیم.
انسان ها مخاطب به خطاب الهی هستند. امر وقت که امر خداوند باشه امر امر خداست. مقتضای عقل این است که تسلیم امر خداوند باشه. از خود همین حکم عقله. اصلا تسلیم شدن به امر خداوند حکم عقله. عقل تسلیم خداوند میشه. بله اتفاقا عشق سرکشه. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. عقل و مردم فکر میکنن سرکشه. عقل هم سرکشه هم تسلیم. به جاش عقل به جای خودش کار میکنه. عقل در مقابل خداوند تسلیمه. بعضیا این اشتباه رو میکنن، فکر میکنن عقل متکبره، یا مثلا عقلا متکبرن، اینا که اهل عقلن متکبر میدونن. این بیعقلیه، تکبر. اصلا آدم بیعقل متکبره، آدم عاقل متکبر نیست. کبرم موارد داره. چه کسی در مقابل خداوند متکبره؟ اگر کسی به وحدت غیر متناهی حق باور داره با عقلانیتش، فهمیده که خداوند محیط علل اطلاقه، محیط علل اطلاق و ساری جاری در هستی، همه هستی ذل حق تعالی است و پرتو نور حقه، احاطه قیومی لایتناهی رو درک کرد، واقع چگونه تسلیم نیست؟ تسلیم شدن در مقابل حکم عقله. اصلا دین اگر به معنی تسلیم در مقابل خداونده حکم عقله، اول عقلی بعد دین دار میشه. اینجا یه اشتباه رخ داده، شخص به مقتضای عقلش دین رو قبول میکنه نه به مقتضای بیعقلی. آدم بیعقل دین رو قبول نمیکنه. آدم بیعقل که دینم قبول کنه دینش هم چندان ارزشی نداره. قبول دیانت مقتضای حکم عقله، چون خدا را به عظمت میشناسد. دین یعنی باور به عظمت خداوند و مقتضای عظمت خداوند تسلیم و سرفرود آوردن در مقابل عظمت لایتناهی است. این دینه. پس چون عاقل است دین داره. اتفاقا تمام حتی فقها، تمام علمای علم اصول، حالا من با حکما و عرفا کار ندارم، در اینجا این آیه شریفه رو اطیع الله و اطیع الرسول، قرآن کریم میگه که این امر خداست که شما اطاعت کنید از خدا و از رسول خدا. علمای علم اصول میگن اوامر الزام آوره، یعنی امر بر وجوبه، دلالت بر وجوب میکنه، به اصطلاح اوامر مولوی. همه علمای اصول و فقها میگن امر ارشادیه. امر ارشادی یعنی چه در اصطلاح علمای علم اصول؟ یه اصطلاح خاصیه کلمه ارشادی. ارشادی معنی نصیحت نی. امر ارشادی در مقابل امر مولوی معنیش اینه که این چیز تازهی به شما نمیگه، این ارشاد به حکم عقله. یعنی اگرم خدا نگفته بود اطیع الله، عقل میفهمید که باید اطاعت کنه. حتی اگر خدا نگفته بود اطیع الله، فرض بفرمایید لحظه که خدا نگفته بود، اینو میشه فرض کرد، باز هم عقل سالم میفهمید که باید از خداوند اطاعت کنه، چون خدا علل اطلاقه، یعنی قادر مطلقه، علم مطلقه، غیر متناهی مطلقه. خب در مقابل این عظمت لایتناهی مگر میشه تسلیم نبود؟ یعنی دین انسان بر اساس عقلش ارزیابی میشه، نه اینکه انسان اول دیندار میشه بعد عقل پیدا میکنه.
خب سوالات مهمی رو شنوندگان فرهیخته ما مطرح کردن، انشالله برسیم به پاسخهای گوناگونی که باید در خدمت اساتید باشیم. آقای دکتر گذشته به نظرم جناب عالی به این نکته بپردازید. 0911-03-37 مسئله دیالکتیک یا حتی پارادوکس عسر و یسر که در قرآن آمده آنچنان است که یسر همراه عسر است نه بعد از آن. با توجه به اینکه ذات تفکر مدرن عقل گرایی است و این عقل گرایی نوعی عسر به حساب می آید، چگونه می توان این دو موضوع رو با هم جمع نمود؟
عقل گرایی با چی میاد؟ با عسر؟
عسر بله.
عرضم به حضور شما که خیلی قلمبه سلمبه و پر از اصطلاح در حد سوادش و سواد بنده
خواهش میکنه
گاهی آدم این اصطلاحات در حد آدم احساس میکنه که در حد سواد بنده.
پس ایمان چگونه میتواند در زندگی مدرن نقش داشته
باشه؟ بله. ببینید این که ما عقلانیت مدرن رو در برابر ایمانگرایی قرار بدیم، این پیشفرض قابل مناقشه است و بهترین مناقشه این پیشفرض این استش که اتفاقا شما نگاه بکنید که متعلهان جدید، کسانی مثل کیرکگور، پول تیلیش، پاننبرگ،
بله،
و رانر، کار رانر و دیگران، اینها اتفاقا چالش هایی رو که پیش رو داشتن، یعنی این عقلانیت مدرن چالش هایی که برای بحث های الهیاتی پدید آورده، اتفاقا به الهیات و ایمانگرایی کمک کرده.
آها.
و اینها، این متعلهان جدید که همشون هم فیلسوفن انصافن، بدون هیچ